It's easy to lose sleep when you're worried about your health insurance plan. But when you have a family counting on you to take care of them, having the right coverage is more important than ever. Anthem HealthKeepers plans can help. With low to no cost coverage for you and your family, so you never go it alone. That's our anthem. Click to learn more.
سلام، من مرسن هستم و این دومین اپیزود پادکست آنه. توی هر اپیزود پادکست آن داستان واقعی آدم‌ها رو تعریف می‌کنیم و سعی می‌کنیم که خودمون رو جاشون بذاریم. اول این اپیزود باید بگم که خیلی خوشحالم برای اینکه تعداد شنونده‌های اپیزود اول خیلی فراتر از انتظار من بودن. از همه ممنونم. مرسی که توی این اپیزودهای اول که تمام سعی من کسب تجربه چه توی منابع، توی لحن و ضبط صدا و غیره است، همراه هم هستین. و یه تشکرم بکنم از کسایی که نظرشون رو بهم گفتن تا بتونم کم و کاستی ها رو جبران کنم. خب خیلی زود بریم سراغ داستان دوم، به خاطر اینکه اول اپیزود اول بکنم خیلی صحبت کردم، واسه همین سریع‌تر میخوام داستان دوم شروع بکنم. داستان دوم در مورد آقای جاشوا پراگر، نویسنده آمریکاییه. منبع اصلی این اپیزود هم کتاب هاف لایف نوشته خودشون هست. کار ادیت این اپیزود رو نکیسه انجام داده و انتخاب موسیقی هم با بچه‌های اورسی بوده. تا حالا به این فکر کردین که اگه قرار بود با آدمی که زندگیتون رو به قبل و بعد از یک ماجرا تبدیل کرده دیدار کنید چه حسی داشتین؟ من میتونستم جاشوا پراگر باشم، تو هم میتونستی جاشوا پراگر باشی. Fell in with these desperados, thieves and killers. Everyone prizes hanging from their saddles with their guns. اسم من جاشوا پراگره. تقریباً سال 1990 بود، 28 سال پیش. زمانی که دبیرستانی بودم خیلی ورزش رو دوست داشتم. توشم خوب بودم. اما مشکل من این بود که جثه کوچیکی داشتم و این واسم ناراحت کننده بود که بابام قدش 195 سانتی متر بود و من 170 سانتی متر بودم. 19 سالم بود که یه دفعه بدنم شروع به رشد کرد. درست مثل وقتی که یه عنکبوت پیتر پارکر رو نیش زد و تبدیل به اسپایدرمن شد. یه دفعه چند سانتی متر قد کشیدم. تا میتونستم شنا میرفتم. هر شبم یکی اضافه میکردم. 30 تا، 31، 32 تا، تا رسیدم به 50 تا و کم کم دیگه ستای 50 تایی میرفتم. مرتب بیسبال بازی میکردم. یه جوری بازی میکردم که تا قبل از اون نمیتونستم بازی کنم. وقتی بسکتبال بازی میکردم موقع ریبان دستم به حلقه میرسید. باورم نمیشد. میگفتم اوه نگاه کن، من میتونم بلند بپرم. همه این تغییرات توی بدنم یه دفعه اتفاق افتاد. اما موضوع اینجا بود که من زمانی به این بدن رسیدم که وقت شده بود ازم گرفته بشه. من فقط 2 ماه این بدن رو داشتم. فقط 2 ماه تا سوار اون اتوبوس شدم. با دوستان به بیت المقدس سفر کرده بودیم و بسکتبال بازی کرده بودیم. توی این سن جوونا گاهی جایزه میذارن که بازنده ها برنده ها رو مهمون کنن. ما هم راه افتادیم تا پیتزای برنده شدنمون رو بخوریم. توی اتوبوس از پنجره داشتم به بالای تپه نگاه میکردم و با دوستام در مورد سفر بکپکی صحبت میکردیم و برنامه میریختیم. اما یک دفعه یه صدای خیلی خیلی بلند اومد. توی یه لحظه همه چیز تغییر کرد. صندلی من محافظ گردن نداشت و گردنم به شدت عقب رفت و باعث شد که مهره های 3 و 4 گردنم بشکنه. اونطور که یادمه من روی هوا بودم، سرم روی گردنم بالا پایین میرفت و کفشم از پام در اومده بود. بعد از چند لحظه خوردم زمین. لحظه های عجیبی بود. منگ شده بودم. 30 ثانیه از تصادف گذشته بود و سکوت مطلق بود. کم کم به خودم اومدم و گفتم که اوکی، خب بلند شم ببینم چی شده. و اون لحظه بود که فهمیدم که نمیتونم بلند شم. روز بعد از تصادف پدر و مادرم خودشون رو از نیویورک رسوندن به اونجا. من نمیتونستم صحبت کنم و فقط میتونستم که لبهام رو تکون بدم و مادرم لبخونی کنه. من فقط 3 تا سوال از مادرم پرسیدم. اینکه میتونم بچه دار بشم؟ بازم میتونم راه برم؟ و میتونم بیسبال بازی کنم یا نه؟ و مادرم مثل هر مادر دیگه جواب داد بله، بله و بله. اما خب خودم میدونستم که همه چیز قرار خیلی خیلی تغییر کنه. شما فکر کنید که اینجاست که مثل فیلم ها من باید دوباره شروع کنم به ورزش کردن و برم پاراولمپیک و مدال بگیرم و فیلم تموم بشه. اما راستشو بخواین فیلم اینجا شروع میشه از درون من. توی بیمارستان بعد از یه مدت تونستم کم کم بعضی از قسمت‌های بدنم رو فعال کنم. اما از لحاظ احساسی داشتم به این فکر میکردم که واقعا چه اتفاقی افتاد و بقیه عمرم قراره چطوری بگذره. بعد از چند ماه نفس کشیدنم عادی شده بود، میتونستم بشینم، بلند شم و راه برم. اما بدنم به صورت عمودی تقسیم شده بود. یعنی سمت راست بدنم کار میکرد، اما سمت چپ بدنم نیمه جون شده بود. من هموفیلی هم بودم. بیماری هموفیلی یه بیماری ارثیه که اگر بخوام خیلی ساده بگم، وقتی یه قسمتی از بدن بریده میشه، خونش بند نمیاد. وقتی برگشتم به نیویورک از ویلچر استفاده می‌کردم. هر 4 سال دانشگاه رو روی ویلچر بودم. بعد از اینکه دانشگاهم تموم شد، ویلچر رو گذاشتم کنار و یه عصا خریدم و بعد با یه کوله پشتی رفتم کشورهایی از همه قاره‌ها رو گشتم. ایرانم اومدم یه بار. توی شهرم نیویورک نویسنده شدم و صدها هزار کلمه رو فقط با یک انگشت نوشتم. دوستم بهم میگفت که خیلی از زندگی ها همینطوره. یک قبل و بعد داره که زندگی رو به 2 قسمت تبدیل میکنه. یه اتفاق کوچیک این کارو میکنه. اگه یه تصادف نباشه، میتونه یه کلیک باشه، میتونه یه عکس باشه، یه حرف باشه یا یه دیدار. زندگی که من داشتم از یه جهتم خیلی جالب بود. این بود که همه وضعیت من رو میدیدن. یعنی وقتی با یکی آشنا میشدم اینجوری نبود که بعد از یه هفته تصمیم بگیرم که بهش بگم راستی من یه پام میلنگه، نصف بدنم کار نمیکنه. خودش میدید. اما آدمای زیادی هستن که مسائلی مثل افسردگی، مشکلات عمیق و خاطرات بد دارن و با اونا زندگی میکنن و میتونن از بقیه پنهونش کنن و این بار سنگین رو به دوش بکشن. توی سالهای بعد من زیاد به اون تصادف فکر میکردم. هر سال توی سالگردش کلاه بیسبالی که موقع تصادف سرم بود رو میپوشیدم و به گذشته فکر میکردم. این بهم کمک میکرد که با زندگیم کنار بیام. اما بعد از سالها یک لحظه دیگه هم بود که برام خیلی مهم بود. چون تا قبل از اون حتی وقتی که با مشکل بدنم کنار هم اومده بودم، این حس خوبی بهم میداد که زمان بیشتری رو با بدن سالم زندگی کردم تا با یه بدنی که نصفش درست کار نمیکنه. اما بعد از اون قضیه واسم فرق میکرد. واسم 20 جون سال 2009 ساعت 5 صبح دقیقاً زمانی بود که من 19 سال و 35 روز قبل و 19 سال و 35 روز بعد از تصادف زندگی کرده بودم. ساعت 4:45 دقیقه یه دفعه به ذهنم رسید که دلم میخواد بیسبال بازی کنم. رفتم بابام رو بیدار کردم. بهش گفتم که میای بریم حیاط پشتی بازی کنیم و اونم خوابالود گفت آره بریم و رفتیم. خورشید داشت طلوع میکرد و با اینکه نمیتونستم مثل سالای نوجوانی بازی کنم و توپو پرت کنم، ولی لحظات قشنگی بود واسم. من آماده بودم که از این فصل زندگیم به فصل بعد برم. می‌کنم که راه‌های متفاوتی برای کنار اومدن با یه حادثه وجود داره. برای منم کنار اومدن با این قضیه اینطوری بود که باید همه چیز رو در موردش می‌دونستم. 5 سال بعد از ماجرا دلم می‌خواست همه آدم‌هایی که یه جوری توی قضیه دخیل بودن رو ببینم. من همه پرستارا و دکترایی که جونم رو نجات دادن پیدا کردم و همینطور همه مسافرایی که توی اتوبوس بودن رو. ولی هنوز یه نفر مونده بود. آخرین نفر شخصی بود به نام عابد، راننده‌ای که باعث این تصادف شد. پس منم سعی کردم که پیداش کنم. من تونستم همه اطلاعات مربوط به تصادف رو پیدا کنم. گزارش پلیس و حتی عکسای تصادف رو پیدا کردم. شماره عابد رو هم پیدا کردم. تماس گرفتم و باهاش صحبت کردم. بهش گفتم که من قضیه رو پشت سر گذاشتم و ازت عصبانی نیستم و فقط میخوام ببینمت. اونم بهم گفت که چند هفته دیگه زنگ بزن. و وقتی چند هفته بعد تماس گرفتم، تلفنش کلاً قطع شده بود. منم بیخیالش شدم. گفتم شاید دوست نداره صحبت بکنه. واقعا هم عصبانی نبودم از دستش، دروغ بهش نگفتم، چون به خودم میگفتم تصادف دیگه، عمدن که این کارو نکرده. اما بعدن که گزارش پلیس رو خوندم، برای اولین بار بود که عصبانی شدم. اونجا نوشته بود که عابد خیلی راننده بی احتیاطی بوده و کلی جریمه رانندگی داشته و طبق گزارش امکان این وجود داشته که فرمون رو به چپ بچرخونه و با پشت اتوبوس تصادف نکنه. گزارش خیلی برام حس سنگینی داشت، چون وقتی شروع میکردم به خوندنش انگار هنوز تصادف اتفاق نیفتاده بود. هر بار که گزارش رو لحظه به لحظه میخوندم توی ذهنم میومد که عابد مواظب باش، سرعتتو کم کن، مواظب باش. و عابد سرعتو کم نمیکرد و ما تصادف میکردیم و گردن من دوباره میشکست. اما وقتی که گزارش تموم میشد عصبانیتم دوباره فروکش میکرد، چون حس میکردم که این اتفاق مال گذشته است. بالاخره زمانی رسید که تصمیم گرفتم کتاب هاف لایف رو بنویسم. کتاب تقریبا کامل بود، اما میدونستم که یه جای خالی بزرگ توی کتاب وجود داره. اونم عابده. 22 سال گذشته بود و وقتی با خودم فکر میکردم میدیدم که آره، هنوزم دلم میخواد ببینمش. ته دلم حتی میدونستم که کتاب بهونه است. میخواستم ببینمش تا فقط دو کلمه رو ازش بشنوم تا روحم آروم بشه. میخواستم بشنوم که میگه منو ببخش. همین، مردم حتی برای کمتر از این، حتی برای لگد کردن پای همدیگه هم از همدیگه معذرت میخوان. پس رفتم اونجا، با خانواده راننده اتوبوس تماس گرفتم و اون بهم گفت که عابد توی کدوم شهر زندگی میکنه. شهر خیلی کوچیکی بود و میدونستم که اینجور جاها همه همدیگه رو میشناسن و با یه پرسوجو میتونم پیداش کنم. یه ماشین کرایه کردم و با اینکه مطمئن نبودم میبینمش، یه دسته گل رز زرد واسش خریدم. که اصلا نمیدونستم چیز مناسبی هست یا نه، چون هیچ جا هیچ مطلبی ننوشته که به کسی که گردنتان را شکسته است چه چیزی هدیه بدهید. توی راه کنار جاده زدم کنار و جای روزها پسته خریدم. کمی کنار جاده بی حرکت توی ماشین نشستم. ذهنم مشغول این بود که اصلا من کی هستم؟ چی من رو میسازه؟ من اون آدمی هم که قبل از تصادف بوده، ما رو کارهایی که آدمهای دیگه با همون میکنن میسازه، کارهایی که برامون میکنن میسازه، ما رو خانوادمون، همسرمون، پولمون میسازه، چی میسازه؟ حسرت تموم چیزهایی که نتونستم باشم میسازه، یا اینکه نتونستم یه شوهر، یه پدر و یا یه دکتر بشم. حتی حسرت اینکه نمیتونستم یه چیپس رو با دو دست بگیرم و باز کنم. کم کم راه افتادم و همینطوری که غرق افکارم بودم به یه دفتر پست رسیدم. یه نفر اونجا به نام محمد دم در وایساده بود که وقتی واسش ماجرا رو تعریف کردم و بهش اطمینان دادم که برای چی میخوام با عابد دیدار کنم، ماشینش رو روشن کرد و گفت دنبالم بیا و منو یه راست برد در خونه عابد. زمانی که به خونه عابد نزدیک میشدم از ذهنم گذشت که وقتی عابد رو میبینم چه اتفاقی میفته. توف میکنه توی صورتم، درو رو میبنده، یا یعنی اینکه بغلم میکنه. اگه یه فیلم هالیوودی بود، قسمتی که من و عابد دیدار میکنیم میتونست نقطه اوج یه فیلم باشه. فکر کنید که بارون میومد، یه موسیقی تاثیرگذارم پخش میشد و جاشوا و راننده کامیون از دور همدیگر رو میدیدن، سلام میکردن و همدیگر رو بغل میکردن و عشق میریفتن. مشخص میشد که راننده خیلی پشیمونه. جاشوا هم میبخشیدش و دلش آروم میگرفت و این نشونه ای بود از سالهای زیاد و سختی که شسته میشن و میرن و هر دو رستگار میشن. اما راستشو بخواین زندگی واقعی اینطوری نیست. در زدم و همسرش درو باز کرد. چون فقط عربی بلد بود متوجه نمیشد چی میگم و گفت که عابد چند ساعت دیگه میاد و منتظر بمون. بعدم فهمیدم فکر میکرده که من برای وصل کردن اینترنت اومدم. منم رفتم یه دوری توی شهر زدم و چند ساعت بعد برگشتم. در خونه عابد ایستاده بود. یه مرد با ظاهر متوسط، هیکل متوسط، با تیشرت سفید و مشکی. صندلش رو روی جوراب پوشیده بود و یه کلاه کپ. عابد به استقبالم اومد. محمد بهش سنگ زده بود. لبخند زدیم و دست دادیم. بهش پسته ها رو دادم و دعوتم کرد داخل. از همون لحظه اول اثر زیادی از پشیمونی تو چهرهش ندیدم. بهم لبخند زد و دعوتم کرد به اتاق پذیرایی و رفتیم روی مبل چرمیش نشستیم. من بیشتر ساکت بودم. اون شروع کرد فقط از سختی‌هایی که خودش توی همه این سال‌ها کشیده صحبت کرد. گفت 5 سال بعد از تصادف که باش تماس گرفته بودم تازه چشماش رو عمل کرده بوده. برای 10 سال گواهینامش باطل شده بوده. 6 ماه به خاطر این موضوع زندان بوده و توی تصادف خیلی از دندوناش رو از دست داده بوده. به خودم یه لحظه فکر کردم که آیا من واقعا اینو میخواستم؟ یعنی من نفرینش کرده بودم که این بلاها سرش بیاد. واقعا این چیزی بود که من میخواستم؟ نمیدونم. تلویزیون رو روشن کرد که وقتی اتاق پذیرایی رو ترک میکنه من احساس تنهایی نکنم. رفت و عکسای تصادف و حتی گواهینامش رو آورد. گواهینامش نگاه کرد و گفت خوشتیپ بودم نه؟ راست میگفت. الان لاغر و سردرگم و رنجور به نظر میرسید. توی عکس یه جوون شاداب بود با موهای پرپشت و چشمای روشن. خوب به عکس نگاه کردم. عکس جوونی که سالها پیش زندگیم رو برای همیشه عوض کرد. به خودش نگاه کردم و دیدم که نگاه خودش خوش شده روی عکسش. یاد خودم افتادم وقتی بعد از تصادف به عکسای قدیمیم نگاه می کردم. بهش گفتم که تصادف زندگی هر دوتامون رو تغییر داده. نه؟ اون گفت که آره. مثلا توضیح داد که قبل از تصادف اعتقاد عمیقی نداشته و خدا این تصادف رو ترتیب داده و این باعث شده که ایمانش قوی بشه. راستشو بخواین یکم عصبی شدم. همون لحظه هم بود که خدا واقعا دخالت کرد. تلویزیون که روشن بود داشت اخبار نشون میداد و همون لحظه صحنه یه تصادف رو پخش کرد که 3 نفر توش کشته شده بودن. عابد گفت که خیلی بده که به این راننده های بی احتیاط صحنه میگیرن که اینجوری بشه. من چند لحظه صبر کردم. به قول معروف کظم قیظ کردم که بابا من کنارت نشستم و نمونه زنده این هستم که خودت هم مثل این راننده هستی. چرا خودتو جدا میکنی؟ گفتم که عابد تو خودت هم چند تا خلاف رانندگی داشتی یا نه؟ گفت که ای آره یه بار توی یه جاده‌ای که باید 80 کیلومتر در ساعت میرفتم 100 کیلومتر در ساعت روندم. دیگه من که میدونستم که تا سن 25 سالگیش 27 تا جریمه رانندگی داشته. بعد شروع کرد و جریان از سمت خودش تعریف کرد. سعی میکرد که کارش رو توجیه کنه. میگفت که تقصیر راننده اتوبوس بوده. مثلا میگفت که من قبل از تصادف 2 بار بوق زدم ولی من خوب یادمه که صدای بوقی نشدیدم. اینو میدونم که مغز انسان چیزهایی رو به عنوان خاطره قبول میکنه که دلش میخواد. حافظه کامل نیست و میتونه خودش رو راضی کنه. اینطوری که آدما میتونن واسه خودشون داستانای توجیهی بسازن تا بتونن به زندگیشون ادامه بدن. دقیقاً اون لحظه بود که فهمیدم که عابد قرار نیست ازم معذرت خواهی کنه. منم میذاشتم هر چی که میخواد بگه چون من اصلا دنبال شنیدن حقیقت نیومده بودم. نیومده بودم که بهش ثابت کنم تقصیر توه. فقط بهش گفتم که عابد تو واسط مهم بود که زندگی خیلی ها رو تغییر دادی؟ مکس کرد و گفت آره. از این موضوع خیلی رنج کشیدم. من 90 دقیقه پیشش موندم و قهوه خوردم. حس عجیبی داشتم چون که اون نه دلیل کافی بهم میداد که ازش بدم بیاد و نه دلم رو به دست می آورد که بتونم بپذیرمش. واقعیت همین بود و من باید قبولش می کردم. دنیا همیشه قرار نیست اون چیزی که می خوای رو بهت بده و تو مجبوری که باهاش کنار بیای. اون فقط یه مرد معمولی بود که سعی می کرد با مهمونش مهربون باشه. آخرش هم بهم گفت که امیدوارم 120 سال زنده باشی. که خب بازم شنیدنش از کسی که دم مرگ بردتت و آوردتت جالبه. وقتی از بیرون به قضیه نگاه می کنم، اگه کسی ما دوتا رو توی اون اتاق پذیرایی روی اون مبل میدید میگفت که این حادثه زندگی دوتاشون رو تغییر داده ولی انگار جاشوا زندگی بهتری داره. آرزو میکردم که خیلی چیزای دیگه به عابد میگفتم. بهش میگفتم که مردم با آدمهای معلول نگاه میکنن و اگه اون آدم خوشحال باشه تعجب میکنن. ولی چیزی که نمیدونن اینه که خودشون دارن با چیزای سختری زندگی میکنن. سختره، خیلی سختره که با یه موضوع روحی کنار بیای یا با یه مشکل فکری کنار بیای تا یه مشکل فیزیکی. دلم میخواست بهش بگم که من 3 تا مشکل توی زندگیم داشتم. اولی همین مشکل فیزیکیم بعد از تصادف. دومی ناراحتی که بعد از رابطه عاطفیم پیش اومد و سومی بزرگ شدن با مادری که یه بیماری سخت داشته. و میتونم بگم که اونی که کمتر از همه بهم فشار آورد مشکل فیزیکیم بود. دلم میخواست بهش بگم که دلی که میشکنه از گردنی که میشکنه بیشتر آدم را آزار میده. دلم میخواست بهش بگم که یه چیز بد یه چیز بده. نیاز نیست بگیم یه چیز خوبه و واسش فلسفه ببافیم. ولی با وجود چیزهای بد این دنیا هنوزم پر از چیزهای خوبه که میشه به عشقشون صبح از خواب بیدار شد. دلم میخواست اون جمله هرمان هرویر رو بهش بگم که برای لذت بردن از گرمای بدن باید یه بخشی از بدنتون توی سرما باشه تا با تمام وجود درکش کنید. تو این دنیا هم با این تضادهاست که همه چیز خودش رو نشون میده. ولی این چیزا رو بهش نگفتم. باهاش دست دادم و تشکر کردم و بیرون اومدم. اون موقع بود که یه بار بزرگ از روی دوشم برداشته شده بود. باز از خودم پرسیدم من کیم؟ دیگه خوب میدونستم که ما رو نه چیزی که سرمون میاد، نه کسی که از ما عذرخواهی نمیکنه و نه همه اتفاقاتی هست که واسمون پیش میاد میسازه. بلکه نحوه واکنش ما به اون اتفاقاتی که واسمون پیش میاد باعث میشه که ما باشیم. Never win and never lose. There's nothing much to choose between the right and wrong. Nothing lost and nothing gained. Still things aren't quite the same between you and me. I keep a close watch on this heart of mine. I keep a close watch on this heart of mine. خیلی ممنونم ازتون که به اپیزود دوم هم گوش کردین. لطفاً ما رو در اپلیکیشن‌های پادگیر و همینطور در توییتر و اینستاگرام دنبال کنید و اگر از پادکست لذت می‌برین، پادکستان یا هر پادکست دیگه‌ای رو به دوستاتون معرفی کنید. همینطور لطفاً نظرتون رو واسمون بفرستین. براتون بهترین‌ها رو آرزو می‌کنم و خدا نگهدار.
Sometimes during Christmas, something magical happens.
Hey, Cricket customers. The Max with Ads plan is included with the Cricket $60 unlimited plan at no additional cost. And this holiday season, Max is the one to watch when you're feeling festive.
Son of a nutcracker!
Cozy up to all the holiday classics, like Elf, 8-Bit Christmas, and the Harry Potter 8 film collection. Just log in with your Cricket username and password to experience Max on all your favorite devices. Phone plan streams and standard definition programming subject to change. Fees, terms, and restrictions apply. See CricketWireless.com for details.
Hi, Barbie.
Hi, Barbie.
Hi, Barbie.
I'm Margot Robbie, and I play Barbie.
And I'm Ryan Gosling, and I play Ken.
Max is now the exclusive streaming home of Barbie.
So cool.
And the Max with Ads plan is included with your Cricket $60 unlimited plan at no additional cost. Log in with your Cricket username and password to experience Max on all your favorite devices.
This is the best day ever.
It is the best day ever.
Don't miss Barbie, now streaming on Max. Phone plan streams in standard definition. Programming subject to change. Fees, terms, and restrictions apply. See CricketWireless.com for details.